میشه حد زد که نسبتی که ما با در واقع هر پدیده یا جنس حضرت امام حسین یا شیعه یا هر چی داریم برمیگرده به سبک دینداری و ما و من. سه سبک دینداری من فهمیدم، قاعدتا بر شما هم غریبه نیست این سبک ها. یه سبکیه که من باهاش هویت میگیرم، یعنی من همانجا همونطور که شیری هستم، همونطور که مثلا بچه حسن آبادم، همونطور مثلا فرض کنید شیعه هم هستم، امام حسینی هم هستم. و چون هویت گرفتم باهاش، اگه نفع به این تیکه حمله کنه انگار به هویت من حمله کرده و لذا براشفته میشم. تو این مدل، تو این مدل دینداری امام حسین من روش تعصب دارم و طبیعتا هر کسی رو که تعصب نداره رو بدبخت و بیچاره می انگارم. و مدلیه که توش اسامی خیلی مهمه، تعداد خیلی مهمه. احتمالاً برای اینکه بیشتر نشون بدم با امام حسین هستم، در پوششم، در ظاهرم، در الفاظی که استفاده میکنم، اعتقاد دارم که اینا خیلی تأثیر داره که من مؤمنتر بشم. یه مدله. ما احتمالاً بعضیامون از این مدل عبور میکنیم و یه مدل دیگه ای میرسیم، به نوعی دینداری دیگه ای میرسیم که دین خودش پدیده جالبی برامون برای مطالعه، برای بررسی. تو دینداری مدل یک فیزیک رو یاد میگیریم به خاطر اینکه باهاش مثلا بریم شیمی یاد میگیم که جدول مندلیوف رو بتونیم پیدا کنیم، بعد مثلا عدد اتمی طلا رو پیدا کنیم، بعد بریم طلا استخراج کنیم، طلا بسازیم، با طلا مثلا بیزینس کنیم. هرچی نسبت ما با طلا اینه که از این طلای استفاده جای دیگه بکنیم. در مدل دو خود شیمی جالبه، خود طلا جالبه، خود طلا مطالعه میشه، مثلا مدلش چجوریه، اتماش چه چیدمانی دارن. مطالعه خود دین مهم میشه، خود امام حسین مهم میشه، شخصش. مثلا امام حسین، مثلا خودم میگم، مثلا امام حسین بگیم که آقا مثلا چه میدونم هیکلشون اینجوری بوده، مثلا اینقدر عمر کرده، انار دوست داشته نداشته، تو خود اون آدمه دارم. و یه مدل سومی هم وجود داره که تو مدل سوم من میخوام بگم که حسین چیکار کرده، منم هم کار کنم، خودم میخوام طلا بشم. بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد. بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دگر داند، او چیز دگر سازد. یه کسایی هستن که سومی رو دارن بازی میکنن، خود حسین شدن رو میخوان تجربه کنن. امام حسین براش معلم معناست، معلم پاک باختگیه، معلم دلیریه. دیدنش بهشون جرأت و دلیری میده که سبک دیگه رو زندگی کنن. اونم یه مدله. و اینا خیلی جالبن. اینا کنار هم قرار بگیرن همدیگه رو تحمل نمی کنن زیاد، چون سه تا روی کرد دارن. و من دوست دارم از امام حسینی برای شما یک چهره، یک تکه، یک تصویر نشون بدم. غیر از این ایام منتج به امروز، چون این ساعت که ما هستیم که ساعت 7 تقریبا تا ساعت 1:30 کل داستان تمام شد. امام حسینی که توحیدی زندگی کرد، امام حسینی که مردم دار بوده، امام حسینی که دعا خونده و یا آدم یاد میگیره چجور باید دعا بخونه. در دعای عرفه اول شما فهم میکنی یه زیستشناس داره این دعا رو گفته، شروع میکنه در مورد بدن صحبت کردن، در مورد صورت، در مورد لب و دهن، در مورد این تارای صوتی، در مورد گوش، ساختمان داخلی گوش، در مورد سیستم خونرسانی، رگ، قلب. از امام حسین داریم صحبت میکنیم. اصلا ایشون کاملا مثل یه دونه بیولوژیست، یه زیستشناس، یک آناتومیست، یه طبیب شروع میکنه تک تک این زیبایی ها رو وا کردن. من واقعا تو رو ستایش میکنم، اینا رو چه قشنگ اینا رو آفریدی، چقدر اینا رو قشنگ مثلا تنظیم کردی. میاد و یه مرتبه شروع میکنه میگه حالا که تو اینقدر نازنینی رو به خدا، من از تو میخوام. و شروع میکنه به خواستن. من یک فرازی براتون گذاشتم اینجا. من واقعا هم اعتقاد دارم امام حسین قبل از این تاریخ 57 سال عمر کرده. در دعاش میگه که انت کهفی حین تعینی المذاهب و فی سعتها، تو پناهگاه منی زمانی که راه ها با همه وسعتشان درمانده هم میکند. موقعی که چه کنم گیر میکنیم، هیچ راهی نداریم. نسبتی که به خدا داره میگه وقتی من راهمو گم میکنم تو جایی هستی که میتونم بهت پناه بیارم. و تزیق بیال عرض به روح بها و لولا رحمتک لکنت من الهالکین و انت مقیل و عصرتی. میگه زمین با همه پهناوریش بر من تنگ گیرد و اگر رحمت تو نبود هر آینه من از هلاک شدگان بودم و نادیده گیرنده لغزشم توی، و اگر پرده پوشیت بر من نبود هر آینه من از رسوا شدگان بودم و تویی که مرا با پیروزی بر دشمنانم تایید میکنی، و اگر یاری تو نبود هر آینه من از شکست خوردگان بودم. یه لحظه این دعا رو نگاه کنید. این در زمانی این دعا رو گفته این مرد که زنده بوده، زن و بچهش بودن، دعای عرفه است، در روز عرفه این کار رو کرده ایشون. آیا شما در این دعا احساس نمی کنید که اینو من چجوری جمع کنم با ماجرای عاشورا؟ چون تمام راه ها بر او تنگ شد، نه؟ چون بست، چون هر وقتی وارد شد از دور اینا داشتن میرفتن، از سمت مکه داشتن میرفتن به سمت عراق دیگه، سمت کوفه، و از دور روز دوی محرم دیدن که یه سبزه ایناست. من مثلا گفتم اون سبزه نیست، یه لشگره. 1000 نفر اومدم، یه آدم خیلی جدی ایستاد، گفت من از شما عذرخواهم ولی من موظفم که نه اجازه دم شما پیش برید نه اجازه بدم شما برگردید. چه گفت بذار حداقل من برگردم. حالا اون داستان رو هم شنیدید که مثلا به همه اون لشکر سیرابشون کرد و آب داد و بعد وقت نماز شد و خودشون هر گفتش که شما اقامه بفرمایید و باسر هم نماز خوندن و خیلی همه شیک و مجلسی همه چی درست. و اما در روز دوی محرم همه راه ها رو بستن، بعدم که زمین گیرش کرد و تو اون فاصله نمیذاش کسی به اینا بپیونده به این راحتی، همه راه اصلی رو بستن، حالا تاکتیک های نظامیشون، و تک و توک میومدن میتونستن بپیوندن به حضرت ابا عبدالله. حالا این دعا رو کی کرده؟ من به سیستم اعتقاد شخصی خودم میگم، یعنی بالاترین کسی که میتونست دعا بکنه این دعا رو کرده. من میگم از دیدگاه خودم انسان کامل این دعا رو کرده. ولی آیا این دعا در عاشورا برای خودش، خانواده نازنینش و یارانش آیا اجابت شد؟ نه. شما وقتی دعای عرفه پسرش رو میخونید، حضرت سجاد رو میخونید، میگه به من عمر طولانی بده و اصلا عمر طولانی نکرد. این معنی بزرگ داره. هیچ کس در برابر حضرت پروردگار بنا نیستش که هر چی که بگه انجام بشه. ما موظفیم چیزی که احساس میکنم درست رو بگیم. خداوند میدونه که آیا اینجا باید بشه یا نشه. ما اگر باور توحیدی نداشته باشیم نمیتونیم این دوتا رو با هم جمع کنیم. من میگم مثلا جمع کن. اصلا امام حسین سعه وجودیش طوریه که دعای عرفه رو میخواید بخونید وسطاش سه بار آدم بلند میشه میره یه دونه چه میدونم آب میوه چیزی میزنه میشینه، ولی یه نفس خونده اینو. یعنی میگه وقتی من در برابر خدا قرار گرفتم تمام وجودمو میارم و همه چیو میخوام، بنا هم نیست همه چی اجابت بشه، حتی وقتی امام داره دعا میکنه. این نمونه شه دیگه. این یعنی ما هممون باید قول پیغمبر گفتن تو چرا توبه میکنی؟ گفت اون ور داستان خداونده. من الان گاهی اوقات احساس میکنم بعضی ها یه مدلی دارن با خدا انگار مثلا پسر خالن، نه هیبتی نه چیزی. من یاد میگیرم از راهنمای زندگیم نگاه میکنم، میگم او نگاه میکرده، او اینجوری دعا میکرده، من به کجا انقدر خیالم تخته. بازم دومین بار دارم امروز بحثو میگم، کل این داستان باید از ما آدمای موحدی بار بیاره. ببینید بچه ها، هدف از اینجور نشستن ها افزایش آگاهی ماست. میشه راحت علاوه احساسی اشک ایجاد کرد، ولی اگه پشتش آگاهی نباشه، پشتش تعقل نباشه، اگه تو تصمیم نگیری زندگی تو قشنگ تر کنی، ماجرا به یه دونه اشک ختم میشه در حد یه شب یلدا موضوع تنزل پیدا میکنه. شب یلدا هم حافظ میخونیم. اگر بنا باشه من یه شب یلداس و یه حافظ رو تفعل میزنم و بعد یاد نمیگیرم که حافظ تمام حرفش این بود که باید شادخواری کرد در این زندگی، حرف حافظ یادم میره، میره تا در آسترین شب سال آینده اتفاقی برای من نمیفته. امام حسین رو نباید این کار رو باش کرد. او خیلی قشنگ زندگی کرده، خیلی قشنگ دعا کرده، خیلی قشنگ شوهری کرده، پدری کرده، امامش چیکارش انجام داده، به موقع دادشو زده.
نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، سوی تو می دوند هان، سوی تو می دوند هان، ای تو همیش در میان، ای تو همیش در میان. زنده و مرد را چه غم، که از نفس تو دم به دم، که از نفس تو دم به دم، می شنویم بوی جان، بوی جان، بوی جان.
ببین ما دیروز یه چیز عرض کردیم، بعضی بچه ها احیانا نبودن، من الان خدمتشون عرض میکنم. ما آدم های بزرگی داریم در یاران حضرت پیامبر و این افراد کم نیستم. وقتی اسم عبدالرحمن ابن عوف رو شما میارید، اینا صحابی وی آی پی پیغمبرن. از اینجا هم آدم میفهمه که به این چیزا نیست. آیار هی به من میگفتش که ما بچه که بودیم میگفتن این اللهم کن لی ولی که میگفتن بخونیم، میگفتن با صدای بلند بخونید که امام زمان رو ببینید. ما هم بچه همه داد میزدیم اللهم کن، همه صدامو میگرفت. با کم کم مثلا گفتن آره یه کاری کنین که مثلا امام زمان رو ببینین. ببینین من میخوام بگم وقتی این فکر نباشه این بلا سرمون میاد. خب میگه اینایی که زدن مثلا پیغمبر رو کشتن و امام رو زدن، میگه نمیدیدن. به دیدن نیست که، یعنی میگه فکر میکنیم مثلا فکر میکنیم که مثلا امام زمان سلام الله علیه بیاد مثلا الان ما رو ببینه، بعد ما مثلا مرتبه یه اتفاقی بار میفتیم. نه این شمس که مولوی رو دید و باهاش صحبت کرد و حالا اون داستانو باهاش ایجاد کرد و یه مرتبه مولوی رو پکوند، همون لحظه که این کارو میکرد یه 40-50 تا شاگردای مولوی کنار مولوی بودن، جلال الدین محمد، اونا هم دیدن این صحنه رو. چرا این اتفاق برای مولوی رخ داد؟ یار مرا غار مرا عشق جگر خار مرا، یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا. چون اتفاق برای اینکه مولوی آماده بود. این بزرگوارانی که من اسمشون اینجا آوردم، همین الان کات بزنم برم 30 سال قبل 35 سال قبلشون رو برم، اصلا شما هنگ میکنید وقتی میخونید چه کردن در مدینه واسه پیامبر، قوم اوس و خزرج، همینا. و ایشون وقتی فوت میشن 1000 شتر 10000 گوسفند و سهم الارث از زنان او هر کدام 84000 دینار بود، طلا یعنی. زید بن ثابت آنقدر طلا داشت که آنها رو با تبر میشکستن، قیمت مستقلاتش بالغ بر 100000 دینار بوده. اینا همه کنار پیغمبر بودن، صحابه بودن، اینا رو امام حسین دیده بوده. جز در خلافت امیرالمومنین که 4 سال و 7 ماهه، خب وقتی طلحه و زبیر متوجه شدن که شیوه حسن علی اینه، خب اون جنگا رو ایجاد کردن دیگه، اون جنگای جمل رو ایجاد کردن. شیوه امیرالمومنین هم شیوه خیلی جدی، صرف ضد فساد، نه خودش نه آدم اطرافش. آدم همین ببین مثلا نورچشی داره عثمان ابن حنیف اینو گذاشته بصره، خیلی جالبه، من همیشه اینو میگم، این یه مهمونی رفته که فقرا خجالت میکشیدن مثلا درشت، هرچند احساس میگن که چقدر ما مثلا هیچی نداریم، همین نه هیچ بیشتر، مثلا چه میدونم باقع وحش شخصی داشته توی مهمون، نمیدونم یه چیز اونجوری رفته، یه همچین مهمونی رفته. در نامه 45 نهج البلاغه برید بخونید، میگه به من خبر دادن، لقد اوردنی، به من خبر دادن، یعنی من جاسوس دارم که توی مهمونی رفته که فقرا خجالت میکشن. بعد کی؟ عثمان ابن حنیف نورچشی آجاز اون چندتای اصلیه، اصلا قشنگ اون آدم رو شست پهنش کرده، قشنگ، یعنی من میتونم بگم هر تعبیری بگم کمتره. میگه تو فکر کردی چه خبره؟ منی که امام تو هستم دو تا پیرن دارم. ما یه آدمی داریم مغیرت ابن شعبه در سیستم اموی، آدم خطرناکیه، 4 نفر در سیستم اموی، امرؤاس مغیرت ابن شعبه است، اشعث ابن قیس امرؤاس، این چندتا اینا خلاصه چیزان بیگ هدا و مخای سیستم اموی هن همشون. این مغیره میگه من بچه بودم، میگه میرفتیم سخنرانی امیرالمومنین رو گوش میکردیم، گفت هی تو مسجد که داشت حرف میزد این بزرگوار، هی دستشو اینجوری میکرد، گفت من با هم گفتم این چرا اینجوری میکنه، گفت این یه پیرهن داره، وقتی میشورتش خوش نشده میاد اینجوری ناخودآگاه میکنه که این یکم خوش شه زودتر. این مدل پیاده سازی کرد. چرا پیاده سازی کرد؟ برای اینکه اون امانت در دست نره. اینجا هم یه اسم هست دوستان ببینید، چی؟ زیاد. شما زیاد اسمشو در ماجرای عاشورا زیاد میشنوید، یه آقازاده داره، یه جن خوب داره، کی؟ عبیدالله ابن زیاد. پدر منصوب امیرالمومنین در فارس، استان فارس، این منطقه فارس، اینا اون پدرش، پسرش هم شد. خود این پدر بعدن انقدر ظلم کرد که اصلا هم تعجب میکنه 8 سال خونه منو چیزی کرد و زیاد تمام شیعانو میشناخت، چون جزو معتمدین خود امیرالمومنین بود. بعدن پدری از شیعیان در آوردن اینا، رضا من دیروز بهتون گفتم امیرالمومنین اگر در شب 21 ماه رمضان به شهادت نمی‌رسید چیز زیادی نمی‌موند، یقین بدونید. این آدمای نزدیکش بعضیش مثلا همینان. بعد که حالا ایشونو به شهادت می‌رسونه و بعد امام حسن میاد، امام حسن هم فاینا رو میخوام بگم در عهدنامه ایشون مینویسه، میگه جان و آبروی شیعیان محفوظ بماند، معاویه حق انتخاب جانشین ندارد، مالیات منطقه دارابگرد را فضا به خانمدان پیامبر داده شود، نام امیرالمومنین به معاویه داده نشود. یک دونش رعایت نکرد. اصلا سب به امیرالمومنین، توهین به امیرالمومنین از زمان خود امام حسن زندگی شروع شد. آدم تعجب میکنه که این امیرالمومنین که 4 سال و 7 ماه اون چهره را نشون داد، در تمام منابر من نامه معاویه رو میخوندم که میگفت سب به امیرالمومنین رو باید مکرر انجام بدیم، انقدر باید فوش بدیم تا دیگه بچه ها که به دنیا میان اصلا بای دیفالت پیش فرض احساس کنن که آدم خیلی خطرناک و اینا بوده. خیلی سریع، یعنی اگه ما اینا رو بفهمیم میفهمیم امام حسین چجور زندگی کرده. اینا رو دیده گفته اه کار به جایی کشته که شریفی مثل امیرالمومنین، نه اصلا بابای من، اون آدمی که یه آدم سالم مونده بوده اونو بیان سب کنن، بعد اگر توبه میکردن، اگه یادشون میرفت توبه میکردن، اونا مسلمونن ها. این وقتی خرد نباشه تو یه قاب ببینید تمام بعد از رحلت پیامبر، اول خلیفه اول جناب ابو بکر مدت 2 سال خورده‌ای، بعد جناب عمر ابن خطاب 13 تا 23 10 سال، بعد خلیفه سوم عثمان ابن عفان 23 تا 35 نزدیک 12 13 سال، بعد امیرالمومنین 4 سال و 7 ماه، نزدیک 1 سال 1.5 سال هم امام حسن. خلاص این 5 تا خلیفه، از اینجای بعد امویان میان. یه نگاه خیلی سریع و کوچولو، من میدونم بعضی الان اسلاید من نمیبینن، من اسلاید انداختم که توش دارم خانواده های مشهور مثلا بنی هاشم و بنی امیه رو توش داره نشون میده. بچه ها تو این میشه ملاحظه کرد که مثلا اینجا که عبد منافع هاشم و خانواده بنی هاشم که میشید، اینجاست که هاشم و عبدالمطلب میاد و پسرش عبدالله از عبدالله پیامبر اکرم هستن و حالا فاطمیون از این قسمتن، عموی پیامبر عباس بعدن خلفای عباسی از اینجا هستن که مأمون و اینا از اینجا خودشونو پسر موهای مثلا امامای شیعه میدونن. یه ذره اینجا میای تو این سیستم، یکی از اینا امیه است، یعنی برادر عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر، و اینا مثلا ابوالعاص و خانواده ابوالعاص و عثمان و اینا از اینجا هستن و خانواده امویان هم اینجا هستن. یعنی نسبت اینا رو ببینه آدم شاید برای جالب نباشه، چون اینها 3 دسته از کل تاریخ اسلام رو تشکیل دادن. در این اسلایدی که براتون شرح میدم کل خلافت اینی از سال 41 تا 132 هجری 91 سال خاندان اموی خواهش میکنم ببینید. یعنی با معاویه ابی سفیان شروع میشه از سال 41 تا 60، 20 سال خودش خلیفگی کرد. بعد پسرش یزید ابن معاویه است از 60 تا 64، نزدیک 4-5 سال یزید تونستش حکومت کنه. بعد پسر یزید هستش که معاویه است و خودش از حکومت کشید کنار، یه مقدار گرایشات شیعه هم داشته، 6 ماه بیشتر نتونسته. بعد مروان ابن حکمه، همجوری عبدالملک ابن مروان، که زمان عبدالملک ابن مروان ما داریم سال 65 تا 86 داریم صحبت میکنیم، واقعی عاشورا 61، یعنی مثلا 5 6 سال بعده. من از عبدالملک برای شما داستان دارم، داستان قشنگ دارم. بعد ولید ابن عبدالملک، چون میبینید اینجا فتح مراکش و اندلس رو داریم در زمان عبدالملک ابن مروان. بعد از یه جای بعد شعبه آل مروان شروع میشن. اینجا خواهش میکنم اینجا رو نگاه کنید، عمر ابن عبدالعزیز هستش که این در واقع تقریبا شیعیه. تا زمان ایشون سب به امیرالمومنین، یعنی سال 100 داریم صحبت میکنیم، 140 سال سب به امیرالمومنین جدی بوده، ایشون به شدت ممنوع میکنه، میگه کسی حق نداره به، یعنی میشه آدم جدش یزید باشه خودش آدم عیسایی باشه. و همینجور میاد تا زمان مروان ابن مروان و از اینجا که خب عباسیون میان دیگه و یک فصل جدیدی از تاریخ در واقع اسلام شروع میشه. ما تقریبا در زمان هشام بن عبدالملک، یعنی بعد از واقعه عاشورا، نزدیک 40 سال بعد از واقعه، 40-50 سال بعد از واقعه عاشورا، یه قیام دیگه شیعی داریم که اونم سرکوب میشه، که زیدی از اونان، اگر از یکی از فرق شیعه زیدی هستش. تقریبا تا زمان هشام بن عبدالملک تا نزدیکای فرانسه فتوحات مسلمین افزایش پیدا میکنه. بیشترین فتوحات رو اینجا میبینید، من تو نقشه گذاشتم، فقط توصیف میکنم که زیاد کسایی که نمیبینن محروم نشن. تقریبا ما شمال آفریقا تا موراکو رو مسلمین رفتن، قلب فرانسه، مرزهای چین و ایران رو بجز مازندران و البرز شمالی همه توسط اینا فتح شده. دورانی هستش که ثروت‌های بیشمار وارد سیستم شده. ببینید بچه‌ها، ماجرای عاشورا رو باید تو یک تاریخ ببینید. این تاریخ قبل و بعد داره، وگرنه به اسطوره زدگی گرفتار میشید. اینطور نبود که مثلا بعد از ماجرای عاشورا اتفاقات عجیب غریب بیفته، مثلا یزید فلج چه برق بگیرتش. نه، اساسا خداوند اینجوری نیست بازیش. اتفاقات به قوانین خودشون پیش میرن جلو. ما البته بعد اون نمیاد اینجوری فکر کنیم، اما به این سادگی نیست. بنار نیست به این سادگی. خودش تو قرآن گفته که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خودت اومده کاری بکنید تا تغییری براتون ایجاد بشه. من فقط کوچولو بعضی از فرازهای 4-5 سال اول بعد از به شهادت رسوندن حضرت ابا عبدالله رو میگم، چون یزید کارنامش امام حسین کوچیکشه. خیلی کاری عجیبی کرده این آدم، خیلی هم جوان بوده، یه مرد 32 ساله است، اهل شعر و اهل بزم و خوشگذرونی، و در سال 61 واقعه حسین بن علیه و سرکوب شهید مردم کوفه که حالا ما همین نحوی که میشنویم، ما سال 63 مردم مدینه قیام میکنن، اونو بدتر سرکوب میکنه، اون اصلا مدینه رو غارت میکنه و در میاد میگه که تمام این زنای این شهر مال سپاه شام. اصلا اینا تو اسلام نبوده تا حالا، اصلا چنین چیزایی نبوده. یعنی امام حسین درست تشخیص داده بود، میگفت مثلی لا یبایع مثل هازا، اسم منو من نمیذارم این خرج بکنه. اعدام 700 تن از بزرگان قریش و انصار. حالا امام حسین که بالاخره یه دونه از خاندان پیغمبر بود، 700 تا صحابی انصار رو از تیغ گذروند. امام حسین درست تشخیص داده بود، اونایی که تنهاش گذاشتن باختن. درست فهمیده بود که این آدم خطرناکه. 12,000 نفر از مردم عادی رو کشت. سال 64 مکه رو محاصره کرد، مکه رو محاصره کرد و سنگباران کعبه. هر چی مقدسات برای مسلمین بود و این پکون رفت. 4-5 سال هم بیشتر عمر نکرد بعد از این داستان که اون بیماری رعشه گرفته از دنیا رفت. سال 64 مرگ یزید، حکومت 6 ماه پسرش، انصراف از بیعت و بیعت مکیان، حتی فرار امویان به دمشق، نبرد مجراهد، پیروزی مروان. حالا اینش دیگه بحث من نیست. من میخوام دوراندیشی امام حسین رو شما ببینید و بفهمید که درست بوده این داستان. جایی نبوده واسه یه گفتگو و بشینیم حالا با هم دیگه بحث کنیم. نه، طرف اصلا این چیزا روش نبوده. معاویه بارها تاکید کرد، گفت از تمام این آدمایی که بهت میگم مراقب چند نفر باش. یکی پسر عبدالرحمن ابن عوفه، یکی پسر عمر خلیفه عبدالله ابن عمر، یکی پسر زبیر عبدالله ابن زبیر که اون اصلا خیلی اون بدتره داستانش از امام حسین. گفت ولی پسر رسول الله و بپا، اونو باهاش چیز نکن. اصلا یزید گوش نکرد، هر چهارتا رو گفت، با همه هم جنگید. اون بعدی از پسر زبیر ایناست. شما سال 66 قیام مختار رو دارید، اکثر قاتلین کربلا از جمله عبدالله ابن زیاد کشته میشن، خود عمر سعد. عبدالله ابن زبیر برادرش مصعب را به کوفه فرستاد، مختار را کشت، دوباره عراق. اصلا عبدالله ابن زبیر پیروز شد. اون چیزی که چیز نتونست انجام بده امام حسین، اینا نتونستن. حالا میفهمید دیروز چه جمله‌ای بهتون گفتم. علی‌رغم میگه اینا تونستن، بازم داستان مسلمین درست نشد، چون زیرساخت‌های اجتماعی مطالبه‌گری مسلمین نبود. یعنی ما دورانی داریم که افرادی هم تونستن به حکومت از قضا برسن ولی موفق نبودن نگهدارن، نتونستن مردم همراه کنن یا مردم باشون همراهی نکردن. حالا بعد شما این وسط ها نزدیک 10 سال بعد حجاج ابن یوسف رو دارید که اصلا اون وحشتناک جنایت میکنه. حجاج ابن یوسف یزید میزه چی بهش؟ ما دوران وحشتناک تیره و تار سرکوب و دیکتاتورشیپ داریم. اینجاست که میفهمید، یعنی باید یه فرصت بشه. نمیدونم امام سجاد کیه، چون میره حج. خلیفه واسطاده بوده، خلیفه ای که نطق همه رو کشیده، حج هم میرن و در حج ایستاده و مردم دارن همه طواف میکنن و راش نمیدن و راش نمیدن. هی میخواسته بره تو، یعنی مردم بازیش نمیدادن. اینا هم همه با دبدبه و کبکبه اون بالای داره واسطادن. حالا البته نمیدونم با این لنگ و قطیفه چجوری میشه دبدبه داشت، ولی بالاخره همه لشکری ها باش بودن. یه مرتبه راه وا میشه، ببینید زدن همه را قلقم کردن. نفس ها در سینه حبس، کسی جرأت نداره بگه من نمیشیم، هیچ واسطه داره نگاه میکنه که یکم خلوت شه بره طواف کنه. یه مرتبه راوا میشه. امام حسین وقتی داشت میومدش کربلا، تو راه با آدم ها صحبت میکرد. چند تا قصه سری من دارم. یکیش یه شاعری به نام فرزدق. به فرزدق میگه چیه داستانت؟ میگه بیا با من، منو تنها نذار. چه خبره توی من کوفه؟ میگه که قلوب و مک و سیوف و ملک، قلباشون با توه و شمشیراشون علیه توه. فرزدق رفت مدینه، کار داشت. یکیش عبیدالله ابن حر جعفیه، خود امام حسین براش پیغام فرستاد، اومد و باهاش صحبت کرد، چون من اینا رو میخوام آخرش بهتون بگم. و عبدالله ابن حر جعفیه گفت من و اینا میخوان تیکه تیکه کنن. گفت اصلا اینا رو میدم بهت، برم یه کار دارم برمیگردم. اینم عبدالله ابن حر جعفی. یکی هم هستش که اصلا عثمانیه. این خیلی جالبه، اصلا عثمانی. یعنی براتون تاریخ گفتم دیگه، این عینایی که کلا میگفته که علی و اینا همشون زدن عثمان و خلیفه سومو به قتل رسوندن، این حرفا کلا زاویه داره. زهره ابن قین یا قین. امام حسین این تو راه به هم میخورن، اون سر با زن و بچهش داشتن تو خیمه شون بودن، اینا هم اتراق کرده بودن، دارن غذا میخورن. یه مرتبه امام حسین میگه که در رو میزنن، میگن که امام حسین دعوتت کرده بیای خیمهش. رنگش میپره، رنگش میپره. زنش بهش میگه، میگه که یعنی تو بشین اینجا با ما غذا بخوری، بعد پسر رسول الله اونجا تو رو صدا کنه که میره و بر میگرده، میگه همه تون بریم، من دیگه نمیتونم بیام. و بر میگرده. حالا من این زهره ابن قین رو به شما میگم چی کار میکنه تو کربلا. پس آدم های مختلف رو چیدمان این بازی رو ببینید چجوریه. امام سجاد بعد یه مرتبه این خلیفه واستاده منتظره، یه مرتبه کوچه وام میشه توی طواف. اونا که رفتن متوجه میشه من چی میگم. کوچه وام میشه، ایشون میاد شروع میکنه، یه آقای میاد شروع میکنه به طواف کردن، همه اینجوری جلوش وام میکردن. اون میفهمه که امام سجاده پسر امام حسینه، رو میکنه میگه که من هوم، من هو کیه. اون به قول عربا تجاهل میورزه، خودشو میزنه به نفهمی. فرزدق که اونجا اونجوری بازی کرد، ببینید اینجا چجوری بازی میکنه. در لحظه شعر میگه، میگه هاذا الذی تعرف البطحا و تعته البیت یعرفه و الهل و الحرم هاذا ابن فاطمت ان کنت جاهله. میگه این کسیه که قدم به قدم کعبه میشناستش کیه، هل و حرم میشناستش کیه. این پسر فاطمه است اگه نمیشناسی کیه، که در جا اخراجش میکنن و سلش رو قطع میکنن و همه چی. امام سجاد هم بعدا یه زمین بهش میده، میگه من برای سله نگفتم. شون هم میگه من چیزی که به کسی بدیم ازش نمیگیریم. داستان های عجیبی این وسط هست، آدم هایی که یه لحظه آماده نبودن بعدا به آمادگی رسیدن، آدم هایی که اصلا آماده نبودن یه مرتبه. این زهره ابن قین طوری وامیسته در روز عاشورا، همین امروز طوری وامیسته جواب رجز میداده که شعر میگه بابا بس، چقدر واسه ما رجز میخونی، اگه بلدین بجنگین. که در آغوش ابا عبدالله به شهادت میرسه و تمام عمرش عثمانی بوده. تا یار که را خواهد و میلش به که باشه.
سلام علیکم.
استاد من آقای حمید عجمی، خواهش میکنم. خیلی محبت کردید، خیلی محبت کردید، قربونتون برم، مرسی. چند لحظه بعد تقدیم شما میکنم. بفهمه. من مثنوی و خدمت آقای عجمی خوندم 8 سال و ایشون صاحب خط معلا در هنر اسلامی هستن و مدرس کتب خوبی از فتوحات مکیه. خیلی گلشن راز، واقعا خیلی سخته آقا جلوی شما، خدا شاهده. من عفو بفرمایید، ببخشید. من میخوام اجازه بگیرم از محضر شما یه چند دقیقه با شما صحبت کنم، ببخشید. تو رو خدا یه تیکه از دعای عرفه رو گذاشته بودم و توضیح دادم برای مردم که امام حسین فقط کسی نیست که در این دهه به تنهایی و تشنگی و شهادت و این قصه، نه، این آدم قبلش هم آدم خاصی بوده. مثلا دعا کردنش هم معلومه، دعا کردن عجیبی هم داره. این مثلا با خود پیغمبر و اینا هم مقایسه میکنی مثلا متفاوته، قشنگ میفهمی ادبیات تغییر کرد. بعد در این اسلاید اعتقاد دارم که ما میتونیم از امروز به عاشورا برگردیم و تو عاشورا جا بمونیم، بلد نماشیم برگردیم امران خودمون رو درست کنیم، یا از امروز به آینده پیش بریم. من حرف سویل رو دوست دارم، کی بالاخره باید ما توسعه پیدا کنیم، حال مردممون خوب باشه. من رفته بودم توی یه دونه فروشگاه مثل فروشگاه رفاه انگلیسا، برای خودم رفتم چیز خریدم، برای خودم قهوه گرفتیم. بعد این از ما سوال کرد که قهوه مثلا سمال میخواین، میدیوم میخواین، لارج میخواین. بعد من یه ایرانی بازی دیگه روی 3 ثانیه قیمت ها رو با هم مقایسه کردم، دیدم این لارجه حجمش خیلی بیشتر از اونه، ولی مثلا قیمتش یه ذره. حالا سیاست مارکتینگ اونا هم بود، ولی به خانم من گفتم خب من و تو که نداریم، یه دونه میگیریم ولی با هم میخوریم. همین کارا دیگه. گرفتیم و یه کیک هم برداشته بودیم. این رسا هم کوچیک بود خیلی، یعنی میشد مثلا توی گوشه گذاشته دو تایی بشینیم، هنوز میشد با هم دیگه قهوه بخوریم، خیلی لاولی. و بعد آقا ما داشتیم این آروم آروم میخوریم، این خانم سراسیمه اومد پیش ما، اون خانمی که مثلا مسئول اون اومد پیش ما. گفتم چی شده؟ گفت تو رو خدا ما رو ببخشید. گفتم نکنه یه چیز دیگه ریختین تو این داغ داده میدیم ما بخورین. خدایا نخوای اونم. شما باید امروز اون داستان اون دوستتون رو تو مشهد بگید، حتما باید بگید، بس اینکه بحث خرد امروز آخه. خودشون باید میگن، خودشون خیلی واقعا شیرینی کلام باید ببینید. بعد گفت نه، اینی که برات آوردم مدیومه، لارج نیست. گفتیم بابا خانم اشکال نداره، بابا چیزی نیست، سکته دادیم ما رو. رفت یه دونه لارج آوردی، خدا بخواد. من گفتم پس اینو میبرین؟ گفت نه بخور. واسه عموم اومده اینجاست که گفت روز عاشورا نخندیم. والا من میخوام بگم اون زن به من چی رو یاد داد. او مثلا ساعت 8 پوند بیشتر حقوق نمیگیره، 8 پوند مثلا شوخیه در برای زندگی تو لندن این درآمدا. چند ساعت میگه میخواد کار کنه اون زن؟ یه دختر 22 ساله سیاه پوسته، من نمیدونم آیا دین باید به اون بگه یا من نمیدونم، ولی اون آدم به من یک اطمینانی داد، یک حال خوبی بهم داد. حالا کلیش هم تو همین مملکت داریم، حالا من نمیخوام الان این تو ذهنم اومد. ما کی باید هم عمدمون این باشیم؟ عمدمون باید مطالبه گر باشیم برای درست زیستن، درست رفتار کردن، درست خدمت کردن، درست سرویس دادن، مسئولانه پاش ایستادن، پاش ایستادن، پاش ایستادن. فرمود امام صادق گفت کونو زینن لنا ولو تکونو شینن لنا، موجب زینت ما باشید. آدم به قرآن بعضی ها رو میبینه اصلا از مسلمونی خودش عذاب میکشه. به این نیست که اگه به گریستن باشه که یه تاریخ ما گریستیم، ما باید گریستن ها اونو بکنیم، یه قدم هم باید بلند شیم. ممنونم که سوال کلمه توسعه رو امروز درست آورد برامون. کجا باید وسیع تر بشه این دل این مردم ماها؟
ببینید یک چیزی رو که عزیز داره به درستی بشه اشاره میکنه و مثال هم میزنه، ما اول کارم بحث کردیم، بحث پارادایم بود. پارادایم یعنی اصول حاکم بر یک میدان عمل کردی، اون رو بحث کردیم. الان باید همینجا باشه، یعنی من باید بتونم اگه واقعا داریم بحث میکنیم به عنوان یک آدم دیندار، باید بتونم توی نقاط رفتاری این رو تجلی بدم. یعنی من بگم آقا صبر اگه وجود داره، صبر یک موضوع فلسفیه، فقط یک موضوع رفتاری نیست. یعنی باید پشت این صبوری من یک فلسفه حاکم باشه تا من بتونم شما رو تاب بیارم و این تاب آوردنه بدم آقا سکوت من 10 برابر بیشتر از این که من گفتگوی بکنم اثر داره و من باید به این سکوت ایمان آورده باشم که بتونم سکوت بکنم، بتونم بیستم. ببین اگه من بخوام رو سکوت بحث بکنم بگم اینجا چه اتفاقی افتاده، من میگم اینجا توسعه اگه داریم بحث بکنیم، من باید بتونم از حوزه های دینی به عنوان منابع توسعه استفاده کنم. میگم آقا به من این توصیه شده، به خاطر همین من پای تو اینجوری وای میستم، چون به من گفتن پای دیگران وایسا. یک کسی یک خاطره برای من تعریف میکرد خیلی جالب بود که ما یه چیز در همزمانی صحبت میکنیم، میگیم که آقا جهان دو تا نویسنده داره، یکی توی، یکی اراده بالاتر از توی که مینویسه و اون نیاز تو رو مینویسه، تو آرزوات رو بیان میکنی و اونی که میدونه نیاز چیه و مینویسه و تو رو مبتلا میکنه. خاطر یک معلم نقاشی رو براتون تعریف میکنه که چجوری میبرتش جهان سر نقطه که باید سری یاد بگیره و چقدر قشنگ یاد میگیره. میگه من یک آدمی بودم که مثلا میگفتم آها پیام ها رو گرفتم و من متوجه هستم پیام های هستی چیه و این تا یه گوشای من به ناشنوایی دچار شد و اینا هی سنگین شد و خیلی سنگین. و گفتم آقا خدایا من گرفتم پیامش چیه، من متوجه شدم که پیام این اینه که آدم باید قدر از بدنشو بدون شو گذار باشه. من اینو فهمیدم دیگه بس دیگه برگرده بدم برنگشت. گفتم باید بری این کار انجام بدی، برو حالا اون که برو طب سنتی، برو این کار انجام بده، برو اون کار انجام بده. همین رو انجام دادم و میگه رسیدم به یک جایی که طب سنتی که گفت آقا پاهای اینو مثلا باید ماساژ بدیم. میگه من رفتم یه جایی پامو گذاشتن که ماساژ بدن، یه ظرف آبی گذاشتن رضا، یه دختر معجبه بسیار زیبا روی اومد و میگه من خواست کفشمو در بیاره. من رفتم گفتم نه من در میارم. گفت نه تو بشین من کفشو در میارم. میگه خب من برام سخت بود. میگه کفشو در آورد، بعد رو جوراب گذاشت، جوراب گفت بشین تو فقط آروم باش. میگه این جوراب منم در آورد و با یه احترامی در میآورد، نه با یه اینجوری دست مثلا در بیاره که این چیه مثلا جوراب چیه پاته. و میگه بعد پای من آروم گذاشت، روغنی روش ریخت و شروع کرد با ساجدان. میگه اصلا این ماساژ داد من منقلب شدم، شروع کردم چه اشک ریختن، همین شروع کردم اشک ریختن. بعد میگه اون خانم یهو به صورت من نگاه کرد، گفت خانم اتفاقی افتاده، مشکلی پیش اومده، درد داری؟ گفتم نه. گفتم چی شده؟ گفت چیزی نیست، شما کارتون ادامه بده. بیام کارش ادامه داد و من میگه اصلا این ماجرا یه رفت منو تو تمام زندگیم وجدان. ببین من به عنوان معلم نقاشیم، یه جای معلم نقاشی یه جای وقتی دو تا سوال میشد سه تا سوال دست دانشجو کلافه میشد. و الان این آدم کفش منو در آورده، جوراب منو در آورده، پاچه شلوار منو با احترام بالا زده، روغن مالیده و با یک احترام و تکریمی داره پای منو ماساژ میده. و یه اصطلاح خیلی قشنگ استفاده میکنه، میگه که یک اصطلاح تو هنر است به نام بدن بیگانه. میگه عرق بدن بیگانه است، بوی بدن بدن بیگانه است، پا بدن بیگانه است، لباس زیر بدن بیگانه است. میگه که حالا من اینجا متوجه شدم که این آدم چقدر عمیق، قشنگ و دوست داشتنی بدن بیگانه منو بغل کرد. و میگه من دیدم چقدر من بدن بیگانه دانشجوامو سخت بغل میکنم. بدن بیگانه اونو ندونستناشونه، ناپختگیاشونه، کشخط کشیدناشونه. میگه انگار اصلا دیگه گوشامو نمیخواستم، احساس کردم برای شنیدن این حقیقت به گوش احتیاج نبود. بس شاید باید گوش خاموش میشد تا چش چیزی رو که باید میدید میدید. میگه من از اون به بعد وقتی دانشجوم سوال میکنه خیلی سخت میشم. میگه به خاطر گوشام اصلا کلاسامو کنسل کرده بودم، نمیخواستم این ناتوانی رو کسی ببینه. و بعد این کلاسامو رو برپا کردم و به دانشجوم گفتم گوشام نمیشنه، میشه بلندتر بگید، میشه بنویسید؟ و بعد با حوصله جواب میدیدن. این صبره. پس ایمان نیازمند تجربه معنوی نه اطلاعاتی بیشتر. حالا من میپذیرم که اگه دارم دوچار میشم باهاش برم. این همون چیزی که با شیخ سنان هم اتفاق افتاد دیگه. میگه آقای خواب دیدی که ما بریم یه جایی رو مسلمان کنیم، بیایم رفتیم دختر مسیح رو تو بالکن دیدیم به هم ریختیم. و همینجوری دختر میگه که منم میخوام به زروان مسیحیت ببندی، این کار بکنی، این کار بکنی، آخرش بعد پشت خوکا رو باید بخارونی. یه وقتی پشت خوکا رو خاروندم یادم من هیچ وقت برای خدا پشت خوکاشو نخاروندم، همیشه کار شیکیشو دوست داشتم انجام بدم. اونجا گفتم آقا ما پیامی که باید بگیریم گرفتیم، نه نمیخوایم دخترم برمیگردن. گفتن نه دیگه، حالا ما شیفته ای تو این. این نویسنده دوم اینه که آقا من وقتی دچار مصیبت میشم هنوز میتونم بفهمم که شاید این یه موهبت لباس مصیبت تنشه، به علت که چشای من یه تعریف ثابتی در مورد موهبت داره. شاید دیگه خود صبوری کنم نگاه حضرت زینب رو بعد از کربلا بتونم بفهمم، که وقتی بهش گفتن دیدی چیکارتون کردین، گفت من هیچ چیزی جز زیبایی ندیدم. این نهایت بلوغه که اوج مبارزه انجام شده، پایان مبارزه زیبایی شکوه میتونه ببینه، دیگه تعریف ساکنی نداره. پس من دیگه دوتا نویسنده داره، یه جایی هست که تو درخواست ایمان میکنی، خدای تو برای تقویت ایمان تو طوفان میفرسته و تو وقتی از طوفان گذر میکنی صاحب ایمان میشی. بی طوفان با ایمان شدن شاید مقدور نیست. و بعد میگه خب من اینو دیدم، اینو دیدم، اینو دیدم، من وسعت پیدا کردم. این میشه که وقتی پیش پدر بزرگت، مادر بزرگت میری از تلاطمت حرف میزنی، اون خیلی ساده و کوچیک میگه درست میشه. میگه اگه نشود چی؟ میگه خب حتما نباید درست بشه. چون هر دوتاش یه وزن داره براش، درست شدن، درست نشدن. چون متأسفانه زندگی چیزی بزرگتر از درست شدن، درست نشدنه. ببین تا 35 40 ماهی زور می‌زنیم چیزی بشه و بعد از 40 45 متأسفانه بعضی چیزام که نشده خیلی بهتر از شده‌اش بوده. میشه که یک کشور وقتی توسعه پیدا می‌کنه که آدماش بتونن بدن بیگانه همدیگه رو بغل کنن. اگه علیرضا بچه‌اش داره ناراحتی می‌کنه، من توی رستورانم بتونم بیام اون کار رو برای رضا انجام بدن که رضا راحت‌تر از اون رستوران استفاده کنه. من فکر نکنم اگه رئیس جمهور بودم چیکار می‌کردم. من فکر می‌کنم در این رستورانی که الان علیرضا اومده من چیکار می‌تونم بکنم. اگه من واقعاً اینجا کاری کردم برای رضا، من رئیس جمهورم بشم هم کاری می‌کنم. ولی اگه من اینجا کاری نکردم رئیس جمهورم بشم، میگم اداره جهان رو باید بدی دست من. تا بدبین چیکار. اگه اداره جهان هم به من بده، من میگم کهکشان رو باید بدید. من همیشه یه چیزی کم دارم تو زندگی. و اگه ما داریم در مورد شریعت حرف میزنیم، در ساده ترین رفتار روزمره باید ببینیمش، نه فقط در عمل عبادی، نه فقط نماز شلوغ باشه بعد وقتی از نماز میان دوباره شهر همون ویرانه قبلی باشه. شهر وقتی آباد میشه معلوم میشه مردم اون شهر اهل ایمانه. آقا کسی آسیبی نمیرسونه، من یه جا گوشیمو جا میذارم برمیگردم بعد از دو ساعت این بعد اینم سر جاش، ولی یه جا دیگه گوشیم دستم بوده به زور دستم کشیدن رفته. آقا اونجا من دو ساعت گذاشتم کسی کارش نداشته، اینجا زوری کار دست من اینو کشیدیش. و این چیزی نیست که من بگم جامعه یه روزی میاد که همه چی حل میشه، نه، این نبرد تا آخر تاریخ میمونه. یعنی همیشه این ماجرا هست، همیشه این جریان هست که جامعه نیاز داره یه عده‌ای به خاطر اصلاح جامعه بیستن و از اصلاح خودشون شروع میکنن. پس من فکر میکنم اون که بدن بیگانه رو میتونه بغل کنه ماییم. من میدونم تو مهد کودک یه بچه‌ای رو که سریع یاد نمیگیره صبورانه نگاش کنم و مشتاق تا بدون یکی منتظرش که یاد بگیره، منزجر ازش نیست، منتظرشه. هر کسی تو شغل خودش، بچه ها هر کسی تو جای خودش، لطفاً اندازه خودمون شریعت جاری کنیم، نه اندازه که دستمون نیست. من میگم اندازه خودم جاری کنم میفهمم. یه با یه حدیث از امام حسین پشت سر یه آدم میدم اینقدر بهم چسبید، گفت بعضی موقع موهبتی که به شما میرسه مسئله و نگرانی دیگرانه که آوردن پیش شما که شما حلش کنید. این اصلا پارادایم داد به من. تو اوج خستگی بعضی موقع میرم به هم بریزم یه سوال است بر اساس این جمله جواب میدم. این پارادایمه، من به این پارادایم معتقدم که این میتونه خستگی در بکنه.
مرا قفلایی که بستست یکنید مونده تو مشتم به جنون رسید کارم از که فرصت ها رو کشتم. بازی نور و صدا نیست زندگی یه سر نوشته، یکی پیدا یکی پنهون مثل آدم و فرشته. بین موندن و نموندن سهم آدم و زمین شد، ما اسیر انتخابیم خودمون خواستیم و این شد. فاصله فقط یه لحظه است، فاصله فقط یه نور، گاهی از رکم تو نزدیک گاهی از تو خیلی دوره. عزیز آنم میل مهربونی دارم، رد پاش رد فرشت است، ما رو تنها نمیذاره، ما رو تنها نمیذاره.